بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها. جمله چه جور جمله یه؟ جمله شرطی است. ساختار جمله شرط و جزاست. هنگامی که بلرزد زمین، لرزیدنش را. وقتی از ماده فعل یه اسمی رو میارن آخر جمله تکرار میکنن تو عربی، مفعول مطلق تأکیدیه، یعنی برای تأکید میاد، میخواد شدت لرزش رو برسونه به حدی که دیگه بیشتر از اون دیگه جایگاه نداره. سلامه. بیشتر از اون لرزش دیگه امکان نداره اتفاق بیفته، یعنی همه ی لرزشش به حد اعلا. خب وقتی زمین حسابی به لرزه جوری که دیگه بیشتر از اون امکان نداشته باشه، چه اتفاق میفته؟ و اخرجت الارض اثقالها، زمین سنگینی هاش رو میرزه بیرون. خب توی سوره انشقاق تقریبا شبیه همین مفهوم رو داشتیم، و القت ما فیها و تخلت. خب وقتی که این اتفاق بیفته، خب زمین چیا رو میرزه بیرون؟ مهمترینش چیه؟ انسان ها. و قال الانسان ما لها. انسان بلند میشه میگه که زمین را چه شده؟ ما لها چیست برایان؟ یعنی چه شده؟ زمین را چه شده که اینجوری داره میلرزه؟ زمین حالش حال لرزش نیست، حال همیشگیش. حال چیه؟ حال آرامشه. همین الان اگه زمین زیر پای ما بلرزه، یه لحظه اصلا اونقدر وحشت ما رو میگیره که تمام آرامشمون به هم میخوره. زمین مهده، زمین اصلا به آرام بودنشه تا انسان بتونه روش زندگی بکنه. یه جا یه ذره زلزلم که میاد، مردم تا یه هفته بیرون میخوابن. یه آرامششون چی میشه؟ به هم میخوره. خب پس حال همیشگی زمین لرزیدن نیست. خب اینه که انسان تعجب میکنه، زمین را چه شده؟ خب تا اینجا جمله شرطه، جمله شرط جواب میخواد، باید با این دوتا مجموعه جواب پاسخ بگیره، کامل بشه. ما دو تا جواب شرط اینجا داریم. اول، یوم اذن تحدث اخبارها. در آن روز هست که زمین اخبارش رو بازگو میکنه، یعنی زمین به خاطر این لرزید، به خاطر این ثقل‌ها سنگینی‌هاش که انسان‌ها بودن رو ریخت بیرون، که چیکار کنه؟ که اخبارش رو بازگو بکنه. آیا خودش این کار رو میکنه؟ به ان ربک او حالها. نه، به خاطر این اتفاق افتاد که پروردگار تو به اون وحی کرد، به زمین وحی کرد که الان بلرز، الان انسانها رو بریز بیرون. خب اخبار زمین چی هست که قرار بازگو بشه؟ یوم اذن یصدر الناس اشتاتن لیروا اعمالهم. در آن روز هست که مردم صدور پیدا میکنن، اشتاتن پراکنده. یعنی چی؟ یعنی محشور میشن، برانگیخته میشن به صورت پراکنده. پراکنده یعنی چی؟ چی رو میخواد برسونه این کلمه؟ از هم فرار میکنن، یعنی به صورت جمعی مبعوث نمیشن. گفتم مثلا فلانی ها، نه، یه نفر انسان ها با خدا محشور میشن و اونجا دیگه ربطی بین انسان ها وجود نداره توی حساب کتاب. نه، هش جمعی نیست، هش فردیه، یه نفره، مثل خلقت. خلقت جمعی نیست، یه دونه یه دونه خدا انسان ها رو آفریده، همونطوره که یه دونه یه دونه آفریده، یه دونه یه دونه هم محشور میکنه. یعنی اول و آخر انسان ها فردی با خداست، تنهاست، و اونجا کسی به فریاد کسی نمیرسه. خانواده وجود نداره، قوم و قبیله وجود نداره. تا زعی باشن میگن اونا رو بنداز جهنم، ما رو نبر، چون اون باعث گمراهی ما بوده، همون بهتر همون نبینن. خدا پراکنده انسان ها رو محشور میکنه و قرار ما تنها باشیم با خدای خودمون. چرا؟ چرا خدا محشور میکنه؟ دلیل اصلی همه این اتفاقات این جمله هست، لیروا اعمالهم، تا ببینند اعمالشان را. یعنی خدا یه دونه یه دونه انسانها رو محشور میکنه تا چیکار کنن؟ تا اعمالشون رو ببینن.
اصلا نمیگن بار فاصله بدن محشور بشه،
اون بعدشه، اون تو بحث جزاست، موقع رفتن به بهش و جهنمه، موقع حساب کتاب یه نفر یه نفر، یعنی کسی اونجا نمیتونه به فریاد کسی برسه. خب حالا اینجا این دیدن اعمال با چه کیفیتی اتفاق میفته؟ ببینید تا اینجای سوره یه چیزی بوده که ما میدونستیم تا الان. نقطه تفاوت سوره زلزال با بقیه سوره های قرآن که همین مطلب رو بیان میکنن توی دوتا آیه آخره. کیفیت مشاهده اعمال چه شکلیه؟ میفرماد فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. پس هر کسی به اندازه سنگینی یه ذره، ذره چیه؟ بعضی موقع ها هست که نور میفته یه سری غباری توی هوا دیده میشه، ببینید یه ذره های معلقی هست توی هوا، الان هم هست ما نمیبینیم اینا، نگاه کنید این جلوی پروژکتور اگه دقت بکنید دیده میشه. ببینید یه دونه از اینا، ببینید چقدر سبکه که معلقه تو هواست، اگه سنگین بود که تو هوا نمیموند، میومد پایین به خاطر جاذبه زمین. اون اونقدر سبکه که جاذبه زمین نمیتونه اونو جذب بکنه. میگه بعضی سنگینه یه دونه از اینا اگه کسی کار خوب داشته باشه میبینه، عمل خوب اون رو میبینه، و هر کسی که عمل میکنه به اندازه سنگینی یه ذره کار شر باز اون رو میبینه. خب شما نگاه ذره اگه به اعمالت داشته باشی چیزی گم میشه پیش خدا؟ خیلی کمک کننده است و باب عملا خیلی کمک کننده است. ما مشکلمونه که نگاه فلعی داریم به اعمال، نه نگاه ذره. خدا میخواد اینجا یکم بار توجه بده به اینکه یکم ریستر بشید تو کار خودتون. الان ما فهم میکنیم مثلا خدا برای ما ثبت میکنه 4 ساعت کلاس قرآن، نه خیر، ذره هاش داره ثبت میشه. ما اینجوری فکر میکنیم، ما میگیم مثلا 4 سال درس، نمیدونم 20 سال زندگی مشترک، نه اینجوری نیست، نمیدونم 3 تا بچه 5 تا بچه، نه اصلا اینطوری نیست پیش خدا. ببینید همه اعمال ذره‌ای داره ثبت میشه. ذره‌ای چجوری ثبت میشه؟ آن به آن، لحظه به لحظه. مصداق چیه؟ مصداق اعتقاد و عمله. حالا این اعتقاد و عمل یا خیره که همون یه ذره رو من چیه؟ اگه خیر باشه میبینم، اگه شر باشه میبینم. چیزی هم پیش خدا گم نشده تا حالا و گم نخواهد شد. اینه که ما باید توجه داشته باشیم، هم از ذره های خیر بی تفاوت نگذاریم، هم از ذره های شر بی تفاوت نگذاریم. درد مخاطب این سوره چی بوده که این سوره نازل شده؟ غفلت داشته از ذره ها، یعنی نگاه کلی دارن مردم به زندگی، میگن ما خوبیم ما بدیم. اینجوری خدا محاسبه نمی کنه. اصلا ما در جایگاه قضاوت نیستیم. چجوری ما فکر میکنیم ما خوبیم؟ تو لحظه حال ما باید مشخص بشه، تو لحظه داره ثبت میشه. من الان اومدم پای درس قرآن نشستم، اگه نیت خالص باشه میشه چی؟ میشه خیر. بستگی به نیت هم داشتی که سوره قارعه، نیتش اگه الهی باشه کار عمل صالحه، ثبت میشه و من خواهم دید. خب آیا این باعث میشه که همه ی زندگی من اینجوری باشه؟ نه خیر، بستگی داره بعد از این لحظه که عمل صالح ثبت شد لحظه بعد من دارم چیکار میکنم. همیشه که پای درس قرآن نیستیم ها؟ الهی که مستدام باشیم تو این کار، آینده خدا ما رو نگه داره پای درس قرآن. و بعد از این که سوره ها رو یاد گرفتیم شما میبینید که دیگه لازم نیست خیلی آدم هی بره کلاس هی بره کلاس. چی لازمه؟ تذکر. یعنی مرحله بعد از تدبر چی بود؟ سوره آیه 29 سوره صاد خوندیم با هم؟ تذکره. بعد ما یه تذکرمون بشه و مطمئن باشیم تا ملکه یه دلمون نشده باشه ما یه تذکر نمیشه به این راحتی ها. یه بار میشه یه بار نمیشه. پس ما بعد از تدبرمون باید توسل داشته باشیم، این سوره ها یادمون نره، امام به ما یاداوری بکنه. تذکر کار ادعا نیست، شعاری نیست. برید من بیام الان ادعا بکنم که من دیگه با قرآن زندگی میکنم، بابا هزار تا مانع هست. شما یه لحظه از راه توحید خارج بشی، شرور ما خلق میگیرتت، داغونت میکنه، نمیذاره خوب فکر کنی، نمیذاره خوب عمل بکنی. پس من نیاز دارم هر لحظه با توحید زندگی بکنم. یه دلیل مهمی که گفتن توی نمازاتون سوره توحید زیاد بخونید همینه، یادمون نره با چه خدایی باید زندگی بکنیم. خدای احد صمد، خدایی که شریک نمیپذیره. خب پس بعد شرک رو از ذهن و عملمون چیکار کنیم؟ پاک کنیم هر لحظه. این همه ی هنر ما باید همین باشه، وگرنه بقیه چیز همه چی دست خداست. مثلا ما توهم میزنیم خودمون ازدواج میکنیم، واقعا اینطوریه به نظر شما؟ یعنی همه مردای عالم گزینه های ازدواج ما هستن؟ خودمون انتخاب کردیم. اون لحظه که سر سفره عقد بله رو خدا میگیره از عروس و دوما، دست و پاشون رو بسته بله رو گرفته، اینا توهم زدن خودشون انتخاب کردن. اون مهری که خدا به دل افراد میندازه اون چیه؟ فکر کرده خودش عاشق شده. بابا خدا خواست تو عاشق این بشی، امتحانت این باش. واقعا همینه، همش دست خودشه. حالا ازدواج یکم توهمزاست، مثلا ما فهم کنیم خودمون انتخاب میکنیم. شما بچه تو خودت انتخاب میکنی؟ جالبه که ما اگه فکر میکنیم چقدر اون قانون تو قانون احتمالات چند درصد احتمال داره که مثلا اون کروموزوم هایی که با هم ترکیب میشن چقدر انسان های متفاوت میتونه به وجود بیاد، ما اگه اینا رو دربارش فکر بکنیم میفهمیم که واقعا هیچی دست ماها نیست. اصلا چی شما انتخاب میکنیم؟ الان شما رفتی مثلا فکر کردی، اراده کردی، الان این بچه که قرار به دنیا بیاد از شما، این کروموزوم ها از شما با این کروموزوم ها از آقاتون با هم ترکیب بشه، این بچه با این جنسیت باشه، بچه با این قیافه باشه. یه بنده خدایی میگفتش که فقط رنگش به من بره. چون ملاک ازدواجش این بود که شوهر سفید باشه. خب بعد جالبه کار خدا بهترین شوهر رو داره ها، ولی سبزه سیر. بعد جالب اینجاست هنوز آدم نشده. باز موقع بچه دار شدن دیده شوهره چقدر خوبه ها، باز دست از اون توهم رنگ و اینا بر نداشته. باز بچه که میخواد به دنیا میگه فقط رنگش به من بره. این توهمات این بشر باید درست بشه. ببینید خدا خیلی ذره ای کار میکنه، ما اصلا عقلمون قطع نمیده، فقط بیاییم بپذیریم ذره ها رو، چیزی گم نمیشه تو این عالم. و تو بعد اعتقاد فوق العاده برای خدا ذره ها مهمه. شما یه کلمه هم که به زبون میاری نیتش بررسی میشه پیش خدا، نیتش ثبت میشه که چرا گفتی، نگاه میکنی، نیت داشتی دیگه، الکی آدم به چیزی نگاه نمیکنه، دست و پای تکون خورد، نیت چی بوده. خیلی مهمه این سوره ما رو دقیق میکنه تو کار. ما یه مشکلی که داریم تو اعمالمون دقتمون کمه. دقت که کم باشه چی میشه؟ آفت میخوره. یعنی همینطور هر دنبیل انجام میدیم، هرچه شد شد، در صورتی که توجه میخواد، دقت میخواد. و خدا خواسته از ما این دقت رو با سوره زلزال. منتها یه توضیحی که داره این هست، ما اگه بخوایم خیلی حساس بشیم روی ذره ها، این باز ممکنه آفت ایجاد کنه. اینایی که وسواس فکر و عملی میگیرن خیلی بیش از حد به ذره ها میپردازن. ما یه استادی داشتیم، ایشون میگفتن که وضو میخواید بگیرید با مغز ریاضیتون وضو نگیریم. با مغز ریاضی که وضو بگیری، این تک تک موها رو بعد بشموری خیس شده باشه. درسته؟ خب این بیچاره میکنه آدمو. یعنی من دیدم بعضی از افراد مثلا بنزه حموم بقیه افراد وضوشون طول میکشه. و چرا؟ چون با مغز ریاضی داره وضو میگیره. اینجاش خشک نمونده باشه. یه جا من یه بار یه بنده خدا دیدم خیلی وسواس خیلی شدید داشت وضو میگیره. جالبه، توجه هم جلب شد، چون خب غیر طبیعیه. مثلا 20 بار اول آب بریزی روشیر بعد شروع کنه وضو گرفتن. بعد هی آب بریزی، هی بشوری، تازه هنوز وضو شروع نشده. این شستن قبل از وضو. خیلی برام جالب بود و خیلی درس بزرگی بود برام که دقت که کردن دیدم این بنده خدا با اینکه اینقدر وسواس به خرج داد برای وضو گرفتنش، یه تیکه از اینجا رو اصلا دست نکشید. یعنی این همه آب ریخت، این همه دست کشید، من قشنگ دقت کردم اینجاش خشک مونده بود. بعد اونجا با خودم گفتم خدایا نگاه کن، کسی که اسیر شیطان بشه از وضوش هم خیر نمیبینه. یعنی اصلا حقیقتا توفیق وضو واقعی رو هم پیدا نمی کنه. چرا؟ چون در خدمت وسواس قرار گرفت. خب ما چیکار کنیم که این مرزها رو بشناسیم؟ کجاها نگاه ذره‌ای داشته باشیم؟ کجاها به خدا واگذار کنیم؟ ببینید این سوره با چهار قول درست میشه. چجوری با چهار قول درست میشه؟ خدایا من همه ذره های زندگیم رو به تو واگذار میکنم. افوض و امری الالله، ان الله بصیرون بالعباد. عباد یعنی کسی که بنده خدا میشه با توحید، اون وقت دیگه ذره هاش رو خدا مدیریت میکنه. چون قرار شد که شر به ما نرسه با خدا دیگه. خب یه موقعی ذره ها شر میشن، این شر این ذره ها رو خدا باید از ما برداره. و وقتی که ما تلاش میکنیم که مبانی فکریمون توحیدی باشه و همون توحید رو بیم توی عمل پیاده بکنیم، اون وقتی که خدا به عنوان پاداش خودش رو به ما میده. وقتی ما خدا رو داشته باشیم دیگه مدیر زندگیمون خداست. دیگه لازم نیست برای هر چیزی دغدغه داشته باشیم، برای هر چیزی بخوایم کنترل بندازیم، حساب کتاب بکنیم. خودش مدیریت میکنه. پس ظاهر سوره داره کار رو سخت میکنه، اما وقتی با توحید میفهمیم درست میشه، سر جای خودش قرار میگیره. خدا میخواد توجه بده به این که فکر نکن چیزی گم میشه در عالم. چیزی گم نمیشه. و اون حساب یسیری که ما تو سوره انشقاق خوندیم حساب ذره ای نیست. و یعنی خدا بخواد حساب ذره ای از ما بکشه بیچاره هستیم. یه ذره از عدل خارج بشه زندگیمون، اونجا چیه؟ باید چوب بخوریم. تعادل. یه ذره دچار افراط و تفریط بشه، چون گفت ذره ایه دیگه قضیهش. خب این که حساب یسیر نیست. حساب یسیر چجوری؟ حساب آسان؟ حساب آسان قاعدتا ذره ای نباید باشه. خب اینو خدا برای کی انجام داد تو سوره انشقاق؟ کسانی که نامه عمل رو دست راست گرفتن، یعنی یک اون با خدا زندگی کردن، اون وقت خدا لطف میکنه و حساب آسان از اینها میکشه. اما حواسشون بود که تمام ذره ها داره ثبت میشه. وقتی من بدونم تمام ذره ها داره ثبت میشه، دیگه اگه یه جایی رفتم ماشینم مالید به ماشین دیگه، همینجوری ول نمیکنم برم، یه شماره تلفن اونجا میذارم که طرف زنگ بزنه. یا جلوی راه مردم پارک نمیکنم ماشینمو یه لحظه حتی، یا بوق علکی نمیزنم، اصلا بوق نمیزنم. بوق خیلی بده، میدونستین؟ ببینید شما حتی به حق بوق بزنید چند نفر صدای اونو میشنون؟ خب آیا 100% حقشون بوده؟ ما یکم ذره نگاه کنیم خیلی جا به دردمون میخوره، یعنی ما رو از حق و ناس نجات میده. میره مسجد بودو بودو کفش مردم رو لقط میکنه میره. و تو میخوای بالاخره بندگی خدا رو بکنی، سجده کنی برای خدا، یا این ذره ها رو فراموش نکنه. چیزی از مردم میگیره یادش میره پس بده. یا توی مسائل اخلاقی فوق العاده کاربرد داره. ببین شما الان میخواین همسرتون رو صدا بزنی، میتونی بگی سلام، میتونی بگی سلام عزیزان، درسته؟ حالا ما خیلی مثلا علممون ناقصه، عزیزان رو یه ذره میدونیم. برای خدا بالاتر از ذره است، درشتر از ذره است، ولی ما حالا میگیم ذره. خب این کجا و آن کجا؟ اون وقت خیلی از خانم‌ها هستن که طلبکار همه عالم هستن، میگن ما این همه تو این زندگی زحمت کشیدیم، شوهر قدر نمیدونه. خب چند بار ابراز محبت کردیم؟ و اون انرژی های مثبت ببینید با همین چیز، یا یه لبخند چقدر زحمت داره، چقدر میتونه اون شخصی که داره اون لبخند رو میبینه حالش رو تغییر بده. الان چرا لبخند نمیزنی؟ خب این الان اجر داره. من الان قیافه این ندم روحم شاد شد. بعد چقدر قشنگ میشه؟ اینجوری نشسته پوکر به من داشت نگاه میکرد. خب من تو رو میبینم پوکر میشم دیگه. ولی وقتی که مثلا این میبینم گل از گلش شکفته، خودم انگار انرژی اون به من منتقل میشه. خب این پاداش داره، مطمئن باش این الان پاداشش رو دریافت کرده. خب ما چون نمیبینیم بعد غافل میشیم ازش. حیفه، خیلی حیفه. بله بله، ببینید ما از همین ذره ها غافلیم، بعد خودمونو محروم میکنیم. در صورتی که یه بسم الله، یه نگاه محبت آمیزه، یه جمله عاشقانه است، یه اینا ظاهرا چیزای بیمزه‌ایه ولی خیلی بزرگه پیش خدا. اینا رو قدر بدونیم. از اون طرف منفیاش هم همینطور، مثلا یه کلمه میگه دل یکی رو میشکنه. خب اینم خدا میگه فکر نکن که یه کلمه بود، فکر نکن با یه گوشه چشمی مسخره کردی یه شخصی رو، فکر نکن یه کلیک فقط کردی. اون کلیک بستگی داره خیر باشه یا شر باشه. اینا رو همه رو میبینیم. قطره های آبی که داریم مصرف میکنیم اینا ثبت میشه. آره. اون ذره های نونی که دور ریخته میشه. متاسفانه خیلی بچهای مذهبیمون هم دقت رو اینجور چیزا ندارن. مثلا اینا برکت خونه رو میبره. کسی که نون خشک با میرزه تو آشغالی جدا نمیکنه، اینا برکت رو میبره. مثلا زباله خشک و ترش با هم قاطی هم. و تو کاغذ رو نباید بریزی توی آشغالی، پلاستیک رو نباید بریزی توی آشغالی، اینا قابل بازیافته. اینا دقت نظر دیگه. ما بخوایم جزو اولیاء الله باشیم، باید این مقدار سبک زندگیامون تحت تاثیر سوره ها قرار بگیره، این مقدار دقیق تر بشه. یه روایت هست من بچگی شنیدم، اینو خیلی همیشه یادم می اومده، به دردم خورده. فرمودن حضرت زهرا سلام الله علیها، یه صلوات براشون بفرستید. ایشون داشتن میرفتن غذا درست بکنن، حالا گندم بوده چی بوده دستشون بوده، میرزه روی زمین تا اون دونه آخر رو با انگوش از روی زمین برمیدارن. من دیدم متاسفانه افراد میان جارو میزنن میرزن دون. خب خیلی حیفه. یا مثلا یه تیکش رو جمع میکنه، تیکش جمع میکنه، ته سفره ها چقدر برنج دور ریخته میشه، چقدر غذا دور ریخته میشه. آره اشکال نداره، ما قرار پیش خدا با کلاس باشیم. کسی که تا دونه آخر بشقابشو میخوره به چه نیتی؟ به نیت اینکه خدا اسراف رو دوست نداره. انه لا یحب المسرفین. مطمئن باشید پاداششو اونجا دریافت کرده. حالا هر کی میخواد حرفی بزنه، حرف بشنوه ثوابش بیشتر میشه، پاداشش بزرگتر میشه. پس ما اصلا کاری نداریم که کی چی میگه، کی چه نگاهی داره و چه جور مورد قضاوت افراد قرار میگیریم. قاضی فقط خداست، بقیه شأنشون قضاوت نیست که قضاوت میکنن. هر کی قضاوت کنه چوبشو میخوره، چون تو کار خدا دخالت کرده. پس ما کار خودمون رو انجام میدیم، ما بندگی خودمون رو میکنیم طبق سوره ها و کار به کسی هم نداریم. الهی که خدا دست دل ما رو بگیره، دست عمل ما رو بگیره. قبل علا خدمت که جوارحی وشتد علال عدیمت جوانحی، روح و جسم ما رو در خدمت خودش بگیره انشالله. با همین سوره ها آماده بشیم برای دریافت ظهور مولامون، درک ظهور مولامون، و انشالله بتونیم یار مفید و مؤثر برای امام زمانمون باشیم. صلوات بفرستیم. بله بله کلن میگن کسی که سوره زلزال رو مداومت داشته باشه زلزله بیاد آسیب نمیبینه. منتها ببینید ذکر و ورد قاعدتا خیلی خاصیت نداره، باید فهمیده بشه. وقتی من با سوره زلزال زندگی بکنم چه بسا همون موقع ذکرشو نگفته باشم، ولی باز چیه؟ خاصیتش در حق ما محقق میشه. من فراموش کردم بله جنبندی سوره رو بگم خدمتون. ببینید ما یه جمله شرط داریم، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما له، این جمله شرط. جمله شرط با چی کامل میشه؟ با جواب شرط. دو تا جواب شرط داشتیم، دو تا یومئذن داشتیم، یعنی در اون روزی که زمین میلرزه و مردم میریزه بیرون قرار چه اتفاقی بیفته؟ زمین اخبارش رو بازگو میکنه. اخبار زمین چی شد؟ اعمال انسان هاست که روی این زمین انجام دادن، و زمین شهادت میده بر علیه این انسان ها، به له یا علیه این انسان ها. و چجوری این اتفاق میفته؟ مثقال ذره این اتفاق میفته. مثقال ذره خیر باشه میبینن، مثقال ذره شر باشه میبینن. پس جهت هدایتی این سوره این هست، توجه دادن به مشاهده اعمال حتی کوچکترین آنها در قیامت. یعنی ما فکر نکنیم که این کیلویی نوشته میشه، نه ذره‌ای نوشته میشه، چه خیر چه شر. خب این از سوره زلزال. یکی از عزیزان سوالی فرمودن که بعضی از آیات دیگه قرآن فرمودن که کسی که کار خیر بکنه 10 برابر پاداش میگیره، کسی که کار بد بکنه به همون میزان، یا بعضی از آیات هستن که بهتر از اون کار خیرش رو پاداش میگیره. این سوره هیچ منافاتی با اون قضیه نداره. اینجا فقط میخواد توجه بده به ذره ها، یعنی همون ذره حسنه ای که 10 برابر پاداش میگیره ذره ایه. محاسبش چجوریه؟ ذره ایه. بله ذره هاش حساب شده که باز 10 برابر پاداش گرفته. اون کیفیت محاسبه رو، کیفیت مشاهده رو میخواد بگه. تو بحث پاداش نیست، تو بحث چیه؟ حساب کتابه. تو حساب کتاب ذره ایه. الهی که خدا از ما بپذیره خرج ظهور مولامون بشه. همه سوره زلزال صلوات بفرستیم.